ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10-35
از این زمان شما شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید. این برنامه تا حوالی ساعت 20 ادامه داره.
خواهیم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام خالق بی همتا سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من رضا فراخی خوشحالم که با یک برنامه دیگر از برنامه های بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو همراه شما هستم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. بله، شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید و ما به روال برنامه‌های قبلی یک سوال پیامکی داریم. امروز از شما پرسیدیم که به نظر شما چطور میشه از اراده‌ای که در شهدا بیاد داریم در مسیر پیشرفت و شکوفایی کشور بهره ببریم. شماره پیامک ما 301035 مثل هر شب منتظر پیام‌ها و نظرهای شماست. ارسال بفرمایید، حتما پیام‌های شما رو خواهیم خواند. بریم به سراغ این که امشب در برنامه بدون خط خوردگی به چه موضوعاتی خواهیم پرداخت. در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به شکست پروژه ضد انقلاب در خصوص سیل در استان سیستان و بلوچستان. در ادامه موضوع سفر مخفیانه رئیس سیا به مصر برای تحولات غزه رو مورد بررسی قرار میدیم. ریاست ایران بر اجلاس خلع سلاح سازمان ملل متحد از دیگر موضوعات امشب برنامه ماست. و در نهایت هم به سراغ چهارشنبه آخر سال میریم و هشدارها رو در این باره مورد بررسی قرار خواهیم داد. با بدون خط خوردگی تا پایان همراه باشید. بله، برنامه امشب یک سوال پیامکی هم داره و از شما پرسیدیم که به نظر شما چطور میشه از اراده‌ای که در شهدا به یاد داریم در مسیر پیشرفت و شکوفایی کشور بهره ببریم. شماره پیامک 301035 ما پیامک‌های شما رو خواهیم خواند. اما برنامه امشب بدون خط خوردگی رو تقدیم می‌کنیم به شهید والا مقام مهدی زین‌الدین.
باید در سختی ها و انسان خودش رو امتحان بکنه و اگر پیروز از اون سختی ها به در آمد، خداوند یار و همراه او خواهد بود.
بله، یاد تمام شهدای انقلاب اسلامی و 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. ما امشب در برنامه بدون خط‌خوردگی از شما پرسیدیم که به نظر شما چطور میشه از اراده‌ای که در شهدا به یاد داریم در مسیر پیشرفت و شکوفایی کشور بهره ببریم. شماره پیامک 301035. به هر صورت شهدا میراث گرانبهای کشور هستند و باید به اونها حتما توجه بشه در موضوعات مختلف. سوال پیامکی ما هم از همین رو امشب طرح شده. 301035 منتظر پیام های شماست و ما پیام های شما رو حتما خواهیم خواند. اما در این بخش از برنامه میخوایم بریم به سراغ یکی از موضوعات مهمی که در چند روز اخیر در کشور رخ داد و دشمنان سعی کردن ازش سوء استفاده های زیادی انجام بدن. جاری شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان که به هر صورت مشکلاتی هم برای هموطنانمون در این استان ایجاد کرد و در همون لحظات اول ما شاهد این بودیم که بر صورت دستگاه‌های دولتی و نهادهای مختلف پای کار آمدن و سعی کردن خدمات مختلفی رو ارائه بدن که مشکلات حل بشه، ولی در سوی مقابل به هر صورت رسانه‌های خارجی سعی کردن یک سوء استفاده انجام بدن. در همین باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی. سلام آقای بصیری.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای بصیری، آنچه که رخ داد در صحنه عمل، ما دیدیم که رسانه‌های غربی سعی کردند فضا رو به سمتی ببرند که اون خدماتی که دولت و کشور داره ارائه میده در بحث سیستان دیده نشه و همون به سمت یأس‌آفرینی و سیاه‌نمایی ببرند. شما این مسئله رو چطور دیدید؟
خب طبیعیه که دشمنان جمهوری اسلامی ایران و کشورمون هر جایی که ببینن در واقع کشور میتواند برای خودش دستاوردی در موقعیت‌های مختلف داشته باشه، مثل همین موقعیتی که در سیستان و تاسفانه برای هموطنان اون اتفاق افتاده و میتواند توانمندی و کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی را نشون بده، اونها دست از هیچ تلاشی و کوششی برای ضربه زدن بهش بر ندارن. بذار در همین موضوع سیستان و سیل سیستان، علارغمی که میدونن تجربیات مسئولین ما و گروه های جهادی ما در رسیدگی به چنین موضوعاتی حوادث غیر مترقبه مثل زلزله و سیل بسیار زیاده و خیلی سریع میتونن بر حادثه و بحران مسلط بشن و کار رو جمع کنن، ورود بکنن و از مشکلات با بزرگنمایی مشکلات و دامن زدن به برخی قومیت ها و قومیت‌گرایی در شهرهای مختلف، حالا هر جایی باشه، تلاش میکنن که در حقیقت اهداف خودشون رو پیاده کنن. در موضوع سیستان من فکر می‌کنم همینه که حالا اگه سوال بیشتری
بله ببینید، می‌خوایم مسئله رو باز کنیم چون به هر صورت سعی کردن روی ذهن مخاطب در این زمینه اثرگذار باشن و این تاکتیکایی که به کار گرفتن، تاکتیکای رسانه‌ای که به کار گرفتن، چون شناختشون بسیار مهمه در بارهای بعدی که بتوانیم زودتر این تاکتیکای رسانه‌ای رو خنثا کنیم. بفرمایید.
بله ببینید، با باید عرض کنم که خیلی سطحی و در واقع پرتکرار شد که تاکتیک هایی که اینا استفاده میکنن، دروغ بزرگ، تکرار، رگبار، همون ترفندی که همیشه به کار میبرن در این موضوع هم دارن استفاده میکنن. به نظرم بیش از اون که ما باید به فکر حل معضل رسانه های خارجی باشیم، باید میزان سواد رسانه و تسلط مردم خودمون رو بر تاکتیک های دشمن و تخریب هایی که انجام میده ببریم بالا. من فکر میکنم طی سالهای اخیر به دلیل اشتباهات مکرری که غربی ها و جبهه استکبار در برخورد با آزادی خواهان جهان، حالا در کشورهای مختلف من جمله فلسطین یا آمریکای جنوبی یا در واقع قطب ایستادگی در برابر استکبار و جبهه مقاومت ایران اسلامی داشتن، امروز دستشون بیش از گذشته رو شده. اما یک معضلی رو ما تو کشور داریم و اون در واقع بلبشو یا به نوعی ولنگاری که در حوزه رسانه‌ها و حضور رسانه‌های غربی و تسلطشون و شایعه پراکنی که به راحتی در جامعه ما میتونن انجام بدن داریم در کشورمون، و این متأسفانه ضربات سختی رو به ما وارد کرده. در حوادث سال گذشته هم همینطور بود، در موقعیت‌های مختلف دیگه هم همینطوره. و کسانی که در واقع آگاهن و میدونن که اگر ما تسلط رسانه‌های دشمن رو بر افکار عمومی کاهش بدیم، میتوانیم دستاوردهای نظام رو بیشتر نشون بدیم، امید رو در مردم بیشتر زنده کنیم و همت اونها رو برای ساخت کشور افزایش بدیم، با استفاده از واژه‌های تحریک کننده ای مثلا فیلترینگ یا مبارزه با طرح سیانت و مواردی از این دست سعی میکنن همچنان راه تسلط جبهه کفر بر مسلمین رو در حوزه رسانه و شبکه‌های اجتماعی باز نگه دارن. و ما ضرباتی که طی سالهای اخیر متاسفانه متحمل شدیم در حوزه سیاسی که حالا مفصله و موضوع بحث ما نیست، در حوزه‌های اجتماعی مثل همین موارد که شما دارید می‌فرمایید،
بله،
یا در حوزه‌های فرهنگی مثل همین اشعار نامناسب و همون آقایی که در خارج از کشور و خانم‌های دیگه‌ای که بالاخره اینها فیلم‌های نامناسب، اشعار نامناسب و اینها در بین در میان بچه‌های ما فراگیر میشه، بعد میگیم خب بچه‌ها چرا به اینا توجه می‌کنن. ما در مقابل دشمنی قرار گرفتیم که دروغ آزاده. در موضوع سیستان و سیل سیستان و سایر حوادث مترقبه هم دشمن خط قرمزی برای اخلاق مداری یا مثلا رفتار منصفانه که نداره. هر چیزی که به ذهنش برسه دروغه و میتونه بگه و با این دروغ ممکنه پیروزی موقتی یا کوتاه مدتی به دست بیاره انجام میده. ولی خب از این طرف ما دارای این شرایط آزاد و بازی که اونها تو حوزه رسانه دارن برای خودمون قائل نیستیم، اخلاق مدارانه تر رفتار میکنیم. شما در موضوع غزه و ماجرای فلسطین نگاه کنید، دست به چه جنایت ها و دست به چه ددمنش کارها، رفتارهای ددمنشیانه میزنن که بازم در واقع رسانه های غربی سعی میکنن با پوشاندن رفتارهای اشتباه اونها در واقع
تطهیر کنن، بله، جنایت اسرائیل تطهیر کنن. آقای بصیری ببینید، کاملا فرمای شما درسته، ولی در سوی مقابل باید اشاره کنیم در جهان امروز به هر صورت جریان آزاد اطلاعات وجود داره. یعنی باز هم ممکنه مثلا میگم اگر در جای دیگری زلزله بیاد، سیل بیاد، سعی کنن این پالس های نامیدکننده رو به جامعه ما تزریق کنن، به شکل های مختلف القا کنن. و شبکه‌های اجتماعی هم مردم حضور دارن، اونها هم حضور دارن، پیام‌ها داره رد و بدل میشه، تولید محتوا داره صورت میگیره. ما چه باید انجام بدیم که در این زمینه بازی‌ها بتوانیم حرف خودمون رو به مخاطب منتقل کنیم؟
بله، ببینید دو تا نکته رو من عرض کنم. اول اینکه فرمودید جریان آزاد اطلاعات وجود داره. اگر در مورد اطلاعات و داده‌های درست صحبت می‌کنیم، جریان آزاد حرف درستیه.
بله.
اما اگر در مورد جریان آزاد دروغ‌گویی و در واقع فرافکنی و پرده پوشانی بر جنایت ها صحبت میکنیم، این جریان آزاد نیست. اتفاقا این فیلتر کردن مغز،
بله بله، چنین چیزایی در شبکه‌های اجتماعی هم دیدیم.
اما اینکه ما چی کار میتونیم بکنیم، شما در مقابل یک رسانه‌ای در دنیا قرار گرفتی، مثلا همین من و تو، اعتراف میکنه خودش که به 150 میلیون پوند داره در سال هزینه میکنه، یا درست. ایران اینترنشنال 250 میلیون دلار داره هزینه میکنه. شما با یه رسانه های جبهه رسانه دشمن رو من برای شما الان بشمارم، فضای مجازی که موجوده دارید میبینید.
بله.
از اون طرف در آلمان دویچه وله داره به فارسی مطلب تولید میکنه، رادیو آزاد داره مطلب تولید میکنه، رادیو آمریکا داره مطلب تولید میکنه، بی بی سی فارسی مطلب تولید میکنه، عرض کنم مثلا در هلند دارن مطالب بله مختلف تولید میکنه. ما با یک حجم یه وقت گاهی ما مثلا مقایسه میکنیم تلویزیون و رادیو خودمون رو، چرا در مقابل مثلا در مقابل دشمن گاهی ضربه پذیر میشه. شما با یک حجم عظیمی از بمب‌افکن های خیلی قدرتمند مواجهی.
بله،
هر
بله.
چقدر ما تو جامعه فریاد میزنیم جلوی ورود این بمب‌افکن ها رو به منطقه خودتون و کشور خودتون، قبل از اینکه ورود کنن با جلوشون رو بگیرید. اما اینکه ما چه کار میتونیم بکنیم، تنها راه چارمون اینه که بیشتر با مردم حرف بزنیم، بیشتر دستاوردهای نظام و فعالیت‌هاشون نشون بدیم. اما باز از شما به عنوان یک کارشناس حوزه رسانه و مجری خوب رادیو سوال میکنم، اصلا ما فرصت داریم با مردم حرف بزنیم؟ مردمی رو که در شبکه‌های مجازی بیشتر به قصه‌های کوتاه یا طنز یا مواردی که هیجان بیشتری داره مشغولشون کردیم و اجازه نمیدیم فرصت مطالعه عمیق در اونها افزایش پیدا کنه. در حوزه کشورداری و در حوزه حکومتداری یک شاخصه هایی وجود داره، یک در واقع اختیارات و مسئولیت هایی رو باید برای مردم و مسئولین قائل شد، باید مردم رو حفظ کرد. وقتی فضای سمی وجود داره، شما مثلا هی اکسیژن تولید میکنی، میگیم این اکسیژن پاسخوی این فضای به این گستردگی سمی نیست، جلو سم اول بگیرید.
بله.
حالا متاسفانه اتفاق نمیفته، ولی به نظرم همین فرمایشات حضرت عالی و همکارانتون رسانه هایی که در داخل کشور وجود دارن، که حالا با همه ادعاده‌ای که دارن دیگه، با همه پولی که در کشور وجود داره و ادعاده‌ای که داریم و نفری که داریم، بالاخره کاری که داره انجام میشه.
آقای دستیری، ببینید تو همین اتفاقات کلن تو چنین فضایی معمولا جوانان نوک پنهان هستن و مورد هدف بیشتره القاعات دشمن و به هر صورت خبر پراکنی اونها. فکر میکنم یک کانالی باید بتواند اون بدنه و قوه عاقله رسانه‌ای و به طور کلی نظام پیدا کنه که بتونه با جوانان بیشتر گفتگو کنه. این مسئله رو شما فکر میکنین چطور قابل حل است؟ این کانال گفتگو چطور ایجاد میشود؟
اگر منظورتون از کانال در واقع یک فضای در واقع رسانه‌ایه که حالا اون موضوع گسترده‌ایه که الان و
اون راه بله اون راه
بله اگر منظورتون راهه که مثلا چه راهی میتواند با جوانانش ارتباط برقرار کنه، بسترهای حضور جوانان رو باید پیدا کنه و در اون بسترها شروع به فعالیت کنه، مثل آموزش پرورش، مثل دانشگاه‌های ما.
بله.
دانشگاه ما وقتی سیاست زده بشه، تو جریانات سال گذشته دیدید متاسفانه چه حوادث تلخی، حالا کار به جناح سیاسی یا گروه خاصی ندارم، ولی بی‌ادبی کردن، فحش دادن، شکوندن شیشه ها، اونم توی یکی از معتبرترین دانشگاه های ایران و جهان، خب این نشون میده که ما تو دانشگاه دوچار مشکلیم دیگه. ورود بیش از حد سیاسیون و استفاده نامناسب از سیاسیون برای اهداف خودشون باعث شده که جوانان، یعنی جامعه هدف ما که یک بستری برای رشدش وجود داره مثل همین دانشگاه یا مدرسه، اینها دوچار خطر بشه. و خب نمیتونن که اجازه نمیدن، همین سیاسیون اجازه نمیدن که این موضوع رو بتونیم جمعش کنیم، کنترلش کنیم، بیشتر جوان در دانشگاه به سمت فکر و اندیشه و فرهنگ و به سمت مطالعه عمیق‌تر و به سمت آمار و داده‌ها و اطلاعات. من چند وقت پیش
بله.
یک کلیپی رو می‌دیدم تو فضای مجازی که یه سوالاتی رو تو خیابون از عده‌ای از جوانا می‌پرسید. خیلی سوال ساده‌ای هم بود، می‌گفتش که شما می‌دونید یکی از این بازیگرا رو میگفت، فکر کنم رونالدو بود، مثلا میگفت رونالدو رو میدونی که، یکی میگفت کشوره، یکی میگفت مثلا یه دستگاهیه. خب این باعث یه ذره دلتنگیه ما میشه، به خاطر این که ببینیم تو جامعهمون متاسفانه مطالعه عمیق، توجه ویژه به حوزه آمار و اطلاعات و ارقام، الان چند درصد کشور ما دارای برقه، دارای آبه، دارای گازه، چقدر مصرف میکنیم، ما کجای دنیا در خشونت ها قرار گرفتیم، ما کجای دنیا حتی در مصرف کالری قرار گرفتیم، کالری که مردم ما دریافت میکنن در طول روز به نسبت سرانه، آیا ما میدونیم که کشور ما مثلا نصف یکی از این کشورهای منطقه نفت میفروشه ولی بدهیش کمترین بدهی خارجی در دنیا است و همون کشور همسایه ما در همین منطقه با اینکه دو برابر ما نفت میفروشه و اتفاقا بیشترین وابستگی رو به آمریکا داره و سفارت اسرائیل رو هم در سرزمین خودش افتتاح کرده، 15 برابر ما بدهی داره به جامعه جهانی. خب اینا رو جوان ما نمیدونه، لذا وقتی هم در سیستان یک سیلی اتفاق میفته این رو میذاره به حساب همون سیاه نمایی هایی که رسانه های غربی براش انجام دادن و میگه خب دیگه ما در همه جا ناتوانیم، اینم معلومه ناتوانیم. در حالی که من خواهش میکنم شهروندگان عزیز جستجو کنن دو تا طوفان گذشته در آمریکا رو، حتی طوفان کاترینا من که خیلی قبلتر اتفاق افتاد هنوز آواره هاشو نتونستم برگردونم در ایالات متحده.
خیلی مهمه این فکت ها، این برحال مثالایی که میزنید خیلی مهمه و خوبه که مخاطب ما مقایسه کنه و این همون بخشی از سواد رسانه‌ای هست. خیلی سپاسگزارم، ممنون که با ما همراه بودید.
زنده باشید، شبتون بخیر، خداحافظ.
شب شما بخیر، خدا نگهدار. بله، گفتگو کردم با آقای مسعود بصیری، کارشناس مسائل سیاسی، پیرامون بحث شکست پروژه ضد انقلاب در خصوص جاری شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان. شما همچنان با بدون خط خوردگی همراه هستید. بله، امشب در برنامه بدون خط خوردگی از شما پرسیدیم که به نظر شما چطور میشه از اراده‌ای که در شهدا به یاد داریم در مسیر پیشرفت و شکوفایی کشور بهره ببریم. شماره پیامکسی 1010-35. خب پیامک‌ها همچنان داره میاد، من چند تا از پیامک‌ها رو بخونم. یکی از شنوندگان با پیش شماره 0911 آخرش 95 گفته که مسئولان کشور باید از همون اراده و عرقی که شهدا به کشور داشتن بهره ببرن در حل مشکلات مردم و این مسئله باعث میشه که مردم دلگرمتر بشن و امیدوارتر بشن و همین مسئله باعث اتفاقات بهتری برای کشور خواهد شد. شنونده دیگری هم با پیش شماره 0915 آخرش 42 گفتن که باید با همون اراده‌ای که شهدا داشتن در خصوص خونسازی تحریم‌ها وارد بشیم و ازمون هم درخواست کردن که در این زمینه گفتگوی انجام بدیم، حتما این کارو انجام خواهیم داد. شنونده دیگری هم با پیش شماره 0914 آخرش 18 گفتن که باید توجه داشته باشیم که رسانه‌های خارجی سعی می‌کنن با سیاه‌نمایی به شکلی مردم اون آرمان‌های والای شهدا رو فراموش کنن و باید دوباره یادآوری بشه. شنونده دیگری هم گفتن با پیش شماره 0938 آخرش 59 گفتن که باید به درستی شهدا رو به جامعه معرفی کرد و یاد و خاطر اونها رو گرامی داشت. شنونده دیگری با پیش شماره 0911 آخرش 95 گفتن که حتما مسئولان باید یاد شهدا رو گرامی بدارن و به آرمان‌های اونها توجه کنن، به مرام و مسلکشون و به شکلی با استفاده از همین گرامی داشت یاد اونها در مسیر حل مشکلات بکوشند. و همچنین پیامک‌ها داره میاد. ما امشب در برنامه بدون خط خورده‌ای از شما پرسیدیم که به نظر شما چطور میشه از اراده‌ای که در شهدا به یاد داریم در مسیر پیشرفت و شکوفایی کشور بهره ببریم. شماره پیامکسی 1010-35. به هر صورت تردید نیست که شهدا بزرگترین الگوها برای ما هستند. با ادامه برنامه بدون خط خورده‌ای همراه باشید. بله، شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید. خب در چند روز اخیر ما شاهد سفر مخفیانه رئیس سازمان سیا به مصر بودیم در مورد تحولات غزه و اتفاقاتی که آمریکا مد نظر قرار داره و میخواد که با همکاری کشورهای عربی این طرح‌ها رو پیاده کنه. در همین زمینه میخوام گفتگو کنم با آقای سید هادی سید افقعی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای سید افقعی سلام و عرض ادب، به بدون خط خوردگی خوش آمدید.
خدمت شما و شنوندگانتون سلام و احترام دارم، در خدمتم.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. خب آقای سید افقهی، شما در گام اول اهداف این سفر رو چه میدانید؟ سفری مخفیانه.
همین، چون عنوان سفر مخفیانه هست، از خیلی در رابطه با آتش بس و اینم تبادل اسرا و این مسائل نیست.
بله.
چون هیچ کدام از طرف‌های مذاکره، نه طرف مقاومت اسلامی و نه طرف رژیم صهیونیستی در قاهره نیستن. پس باید در جستجوی
اهداف پشت پرده باشیم. بله.
احسن، دقیقاً. خب حالا اهداف پشت پرده چی میتونه باشه؟
بله.
یکی مسئله احتمال حمله رژیم صهیونیستی به رفح هست. خب در این مسئله اظهارات علنی رژیم صهیونیستی یا به قول معروف سیاست اعلامیشون آقا این انجام نشه، کشتار میشه 1,250,000 نفر فلسطینی در این منطقه در واقع جمع شدن و در شرایط بسیار سختی به سر میبرن.
بله.
و اگر رژیم صهیونیستی عملیات رو انجام بده، مخصوصا عملیات زمینی، یک آشفتگی در کل منطقه و در بین مصر و بین رژیم صهیونیستی و بین حماس ایجاد خواهد شد.
بله.
مسئله خطرناکتر این است که اگر با مصری‌ها به توافق برسند و معبر رفح رو برای کوچ دادن فلسطینی‌ها با السیسی یا دیگر مسئولین امنیت مصر به توافق برسند، اونجا دیگه فاجعه رخ خواهد داد. یعنی مسئله کوچ دادن میتونه یکی از عناوین برجسته این
موضوعی که نتانیاهو هم خیلی دنبال میکنه.
مسئله دیگر که او هم از هر دو خطرناکتر هست، مسئله تأسیس این بندر شناور ساحل غزه است. این خیلی مسئله خطرناکیه، خیلی خیلی. من واقعا به شدت هراسناک هستم که رژیم صهیونیستی علنا فعلا اعلام نکرده که این بندر رو آمریکایی‌ها میخوان بزنن و دو ماه میخواد طول بکشه و با دست نیروهای مسلح آمریکا این بندر میخواد زده بشه.
آقای سید افغانی ببینید خیلی نکته خوبی اشاره کردید. خود این بندر چون ما بهش هم توجه داشتیم تو این چند روز اخیر، هدفش چی از احداثش؟ گفتن کمک به مردم غزه، ولی پشت پردش چیه؟
نه دروغه. یعنی اینها به قول حضرت آقا بعضی مثل سگ دروغ میگن.
بله.
اگر واقعا اینها میخواستن کمک های انسان دوستانه، دارو، غذا، اونم در ماه مبارک رمضان که خیلی سر صدا به راه انداخت بایدن در سخنرانی سالیانش که قبل از ماه مبارک اصرار داریم که این آتش بس برقرار بشود، ولی دیدیم که فرار کرد از این تعهد و امروز ویلیام برنز رو برای توطئه دیگری اعلام کرده. این بندر آقا خیلی خطرناکه به چند جهت. جهت اول اینه که آمریکایی‌ها میخوان یواش یواش به بهانه رسوندن غذا جاپای نظامی در غزه باز بکنن
برای خودشون. بله.
برای خودشون.
بله.
حالا چه رژیم صهیونیستی بعد از پایان جنگ به هر شکلی که به پایان برسه بمانن در غزه یا عقب نشینی میکنن، ولی آمریکا اومدن. یعنی حماس دیگه، اگرم حماس جان سالم به در بود که انشالله پیروز بشود، با آمریکا این دفعه باز به جنگه.
بله بله.
این یک مطلب. مطلب دیگر، این بندر ممکنه مقدمه باشه برای کوش دادن فلسطینی ها از طریق این بندر به یونان و قبرس و دیگر مناطق. این هم خیلی. پس مسئله کوش دادن فلسطینی ها یکی از اولویت های رژیم و یکی از اهداف اساسی آمریکاست. چرا؟ چون غیر از مسئله حماس و این که موی بینی اینها شده و اجازه نخواهد داد که اون میلیاردها مکعب گازی که در این منطقه ساحل غزه کشف شده و هم آمریکا دندون تیز کرده و هم خود رژیم صهیونیستی دندون تیز کرده، چون در ارتباط با چاهای مشترک اسرائیل و لبنان، چاهای کاریش، به توافق نرسیدن. اون الان معطله، چون حزب الله تاکید کرده که اگر قبل از توافق اسرائیل شروع به بهره برداری از چاهای مشترک کاریش بکنه ما میزنیم.
بنابراین
اینجا مسئله انرژی است عزیزم. خیلی مسئله خطرناکه و به هر شکلی شده با جلوی این مسئله گرفت. پس یکی مسئله انرژی که یک مخزون، یک انباشت استراتژیک منطقه است، یکی تکمیل این راه در مقابل راه جاده ابریشم چینه، یکی مسئله کوش دادن در واقع فلسطینی ها از خاک غزه تا تبدیل غزه به یک منطقه امن در رژیم صهیونیستی. و چه بسا اگر موفق شدن خوره نکرده فلسطینی ها رو کوچ بدن، تا کنون مقاومت کردن، شهدای زیادی دادن، خونهای زیادی ریخته شده، مجروحین شهدای زیر آوار هنوز موندن نرفتن، به تحت هر قیمتی اینا حاضر نیستن زمین خودشون رو ترک کنن. اگر این اتفاق افتاده یقین بدانید فلسطینی ها تحت هر عنوانی از غزه خارج بشن اولا قادر به بازگشت نخواهند بود، مثل فلسطینی های لبنان، فلسطینی که در سوریه هستن، اردوگاه های اردن، اردوگاه های تسابقه نمیتونن، ولی خود فلسطین ها میدانن این اتفاق نباید بیفته. ولی اگر این اتفاق افتاد هم مسئله گاز در واقع سهم آمریکا برای جیم سنسی میشه و هم غزه